بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در استصحاب تعليقي بود، سخن به اینجا منتهی شد که استصحاب حکم معلق معارضه دارد با استصحاب حکم منجز. یعنی چه؟ یعنی این که در مثال عنب ما علم داریم به حرمتی که معلق بر غلیان بود سابقا، حرمت معلق بر غلیان، همینطور علم داریم به حلیت فعلی که منجز شده قبل از غلیان. قبل از غلیان که حلال بود این آب انگور و این عنب، روشنه یا نه؟ پس الان که غلیان پیدا کرده استصحاب میکنیم حلیت را. پس حلیت معلق بر غلیان سابقا معارض است با استصحاب حکم معلق. حکم معلق چی بود؟ حرمت بود. لو غلا آی محمدی یحرم، روشنه یا نه؟ این مقام دوم بحث بود و معارضه استصحاب تعلیقی با استصحاب حکم منجز. از این معارضه یک جواب داده شده بود که اشاره کردیم، جواب مرحوم آی آخون بود که مرحوم آیت الله خویی هم همین جواب رو پسندیده بودن. اونم این بود که اصلا بین این دو استصحاب معارضه ای نیست. چرا معارضه نیست؟ چون فرمودن درسته که حرمت حرمت تعلیقیه و استصحاب میشه در همین حالت تعلیقیش، اما حلیت هم مغیای به غلیانه و معلق بر عدم غلیانه. این رو استصحاب میکنیم و فرقی و مشکلی بین حلیت مغیات و حرمت معلق بر غایت نیست. چرا؟ چون اصلا یکی از شرایط تعارض اینه که در زمان واحد باشن متعارضین تا بینشون تعارض صورت بگیره، در حالی که این دو در زمان واحد بگید نیستن. مرحوم شهید صد معارضه ای داشتن، معارضه شون بیان شد و تمام شد. پاسخ دوم از این مسئله تعارض فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که اشارش نکردم ظاهرا، بله آقای محمدی، فرمایش مرحوم شیخ انصاری است و مرحوم محقق نائینی تبیین بیشتری کردن. ایشان میگن اصلا ما میگیم هر دو استصحاب هستن، هم استصحاب تعلیقی و هم استصحاب تنجیزی، اما نکته جواب اولی بود که در زمان واحد با هم جمع نمیشن تا استصحاب تنجیزی مقدم بر تعلیقی بشه. جواب دوم اینه که نه، اصلا این دو با هم جمع میشن، اما استصحاب تعلیقی مقدم بر استصحاب تنجیزی است، پس باز استصحاب تعلیقی جاری می شود. استصحاب تعلیقی هم که واضحه دیگه، این عنب لو غلا یا این اسیر عنبی لو غلا کان یحرم، الان که اسیر عنبی نشده اسیر زبیبی شده، الان هم لو غلا کان یحرم، این استصحاب همین حکم معلق بر غلیان اصطلاحا. خب مرحوم شیخ انصاری با توضیح و بیان اضافه محقق نائینی می‌فرمایند ما هم قبول داریم که استصحاب تعلیقی داریم اینجا و استصحاب تنجیزی، اما آقای حسینی استصحاب تعلیقی بر تنجیزی مقدم است. سوال: وجه تقدیم چیه؟ ایشون می‌فرماید حکومت. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این کلام خیلی مجمل بیان شده و خلاصه، لذا بزرگان در مورد نقد این عبارت و این مطلب خب دچار مشکل شده اند. به تعبیر ایشان هازل کلام لاجماله اصبح موردا للنقد من قبل الاعلام، همین مقدار تقریبا بیان کرده. طبعا ما چه کار کنیم؟ از یک طرف نگاه میکنیم میبینیم ارتباط بین استصحاب تعلیقی با تنجیزی در مورد ما نحن فیه ارتباط موضوع و حکم نیست که بگید استصحاب تعلیقی به منزله موضوع، استصحاب تنجیزی به منزله حکم، و بعد بخوایم بگیم که این استصحاب تعلیقی مقدم بر استصحاب تنجیزی از باب حکومت. و میفهمن این حالت بین این دو نیست که بگید استصحاب تنجیزی به منزله حکم، استصحاب تعلیقی به منزله موضوع، پس استصحاب تعلیقی بشه مقدم و بشه حاکم. لذا این جواب خیلی با این مقدار از بیان پذیرفته یعنی نیست. یا مثلا یک کلمه، یا مثلا شما استصحاب تعلیقی رو به منزله سبب بگیرید و استصحاب تنجیزی رو به منزله مسبب بگید، تعلیقی مقدمه. آخه تقدیم یکی بر دیگری از باب حکومت معمولا در دو فرض تجلی داره، یکی در این که این یکی که بهش میگیم حاکم به منزله موضوع برای اون یکی که بهش میگیم محکوم باشه، و دیگری به منزله سبب برای او باشد تا او بشه مسبب. در حالی که در ما نحن فیه خب باید اینو ما ثابت کنیم که واقعا استصحاب تعلیقی سبب است یا موضوع است، و استصحاب تنجیزی بشه چی؟ مسبب، یا بشه حکم برای این موضوع. پس نتیجه تا اینجا چه شد؟ آیون گفتن استصحاب تعلیقی معارضه داره با تنجیزی. شیخ انصاری فرمود خیر، استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزی است، پس محظوری در جریان تعلیقی نیست. عرض کردیم بزرگان اشکال کردن که حکومت یا به تسبیب و سببیت یا به موضوع و حکم بودنه. اینجا استصحاب تعلیقی هیچ کدام از این دو حالت رو برای استصحاب تنجیزی آیا علوی نداره. تا اینجا روشنه؟ خب مرحوم شهید صدر می‌فرمایند ما می‌خوایم کلام محقق نائینی رو توجیه کنیم، که محقق نائینی فرمود وجه تقدیم تعلیقی بر تنجیزی از باب حکومت دیگه. ایشان می‌فرمایند استصحاب قضیه شرطیه برای حکم، قضیه شرطیه ما یعنی همون استصحاب تعلیقی چون معلق بود دیگه، لو غلا کان یحرم، اینجوری بود دیگه. ایشان می‌فرمایند استصحاب قضیه شرطیه برای یک حکم شرعی، یا فرض اینه که اثبات میکنه که حکم وقتی شرطش محقق شد حکم هم فعلی است، گاهی اینجوریه، یا نه این رو ثابت نمیکنه که حکم در نزد تحقق شرط به چی برسه؟ به فعلیت برسه. خب ایشون می‌فرمایند اگر اثبات نمی‌کنه فعلیت حکم رو، خب اینجا دیگه اصلا این استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون ما یک حکم مشروطی که هیچ وقت به فعلیت نرسه رو فایده ای در استصحابش نداریم. لذا قبلن هم خوندیم استصحاب جایی جاری میشه که اثر بر اون استصحاب بار بشه. اگه قرار هیچ وقت به فعلیت نرسه، این استصحاب فی حد ذاته جاری بگید نمیشود. تا اینجا روشنه؟ خب در ادامه میفرمایند اما اگر اون شق دیگه یه قضیه رو تصور کنیم، بگیم اثبات میکنه، یعنی ما بگیم که قضیه شرطیه اثبات میکنه فعلیت حکم رو، البته کی؟ وقتی که شرطش هم فعلی بشه و محقق بشه. اگر بگیم اینو اثبات میکنه، ایشون میفرمایند اونجا ملاک تقدیم استصحاب تعلیقی بر تنجیزی وجود داره. چرا؟ چون گفتیم اگر یکی از دو اصل مورد اصل دیگر رو برای ما ایجاد کند، طبعا این اصل بر اصل دوم مقدم میشه. چطور؟ مورد استصحاب تنجیزی الان گفتیم در کدوم مرحله است؟ در مرحله فعلیت حکم. مورد استصحاب تعلیقی مرحله ثبوت تقدیری حکمه، نه مرحله فعلیت. پس اصلا استصحاب تعلیقی یک رتبه بر استصحاب تنجیزی مقدمه. در استصحاب تعلیقی اصل مرحله ثبوت حکم است معلقاً بر این شرط، در حالی که در استصحاب تنجیزی تحقق شرط مفروغ عنه است. روشن چی دارم میگم؟ جان؟ نه دیگه، تعلیقی.
مورد استصحاب تنجیزی چی بوده که
استصحاب تعلیقی؟ استصحاب تنجیزی وقتیه که دیگه او قید محقق شده باشد، اون شرط محقق شده باشد.
چطور میشه؟
که دیگه تبدیل به اسیر شده باشه و بعد غلیان هم کرده باشه.
خب الان مورد این اسیر رو استصحاب تعلیقی ایجاد،
استصحاب تعلیقی بود که لو غلا کانه یحرم. حالا غلا، پس این به فعلیت رسیده، این شرط دیگه، اون غلیان. خب این تعلیق مقدمه بر فعلیته، چون اول باید تعلیق واقعا باشه، بعد بگیم شرط به فعلیت رسیده، پس جزا هم فعلیست الی آخر. خب اول تعلیق که مقدمه بر فعلیت تعلیقه، تصور تعلیق، لحاظ تعلیق، بگو جعل حکم بر این معلق، او که مقدمه بر اونه. لذا استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است، پس استصحاب تعلیقی جاری می شود. عبارت ایشون رو هم نگاه کنید چون یه ذره دقت داره. میگه یمکن ان یقال فی توجیه مدع المحقق النائینی قدس سرو ان استصحاب القضیه الشرطیه للحکم اما ان یفتر از انه یثبت فعلیت الحکم عند تحقق الشرط و اما الا یثبت ذلک. روشن عبارت؟ خب فإن لم يثبت لم يجر في نفسه این استصحاب تعلیقی، از أي أثر لإثبات حكم مشروط كلا ينتهي إلى الفعلية. و این أثبت ذلك، أثبت ذلك یعنی چی؟ یعنی ثابت کنه فعلیت رو، به فعلیت برای ما برسه. تم الملاك لتقديم استصحاب حكم معلق بر استصحاب حکم منجز و حکومتش بر او، وفقا للقاعده المشار الیها من انه کلما کان احد الاصلین یعالج مورد الاصل اصل الاخر. هر دو اصلی که یکیش علاج باشه برای مورد اصل دوم. این دون العکس قدم الاصل الاول علی الثانی. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ومورد الاستصحاب التعليقي مرحلة الثبوت التقديري للحكم. ثبوت تقديري بود استصحاب تعليقي دیگه، اون در حالی که مورد ثبوت چیه؟ تنجیزی و فعلی است. و المفروض ان استصحاب الحکم التعلیقی یثبت الحرمت الفعلیه و هو معنا نفی الحلیت الفعلیه. استصحاب ما اون استصحاب حکم تنجیزی میگه که معذرت میخوام، استصحاب حکم تعلیقی میگه هو حرام بالفعل، در حالی که پس معناش اینه که حلیت بالفعل بگید نداشته باشه، در حالی که حلیت بالفعل قبلا ثابت شده یا نشده؟ نشده، چون استصحاب تعلیقی بر او چی بوده؟ مقدم بوده. خب جلد 6 صفحه 290 مرحوم شهید صدر میگن ما این پاسخ رو نمیپسندیم و این توجیه رو برای کلام محقق نائینی نمیپسندیم. چرا؟ ایشون میفرمایند چون ما یه مبنایی داریم که استصحاب تعلیقی اگر بخواد جاری بشه اصلا به ملاکش اثبات حکم فعلی نیست که بگید استصحاب تعلیقی این گونه رفتار میکند و اگر بخواد حکم فعلی بر اساس استصحاب تنجیزی بار شود قبلا استصحاب تعلیقی بر او مقدم است. ایشون میگه نه خیر، بلکه به خاطر این است که استصحاب حکم معلق اصلا اینجا مورد استصحاب حکم تنجیزی رو کاری بهش نداره تا بخواد برش چی بشه؟ حاکم بشه. زمانی یک اصل بر دیگری حاکمه که این اصل در دائره اصل دیگر توسعه و یا تضییق ایجاد کنه، به تعبیر بنده بالاخره وجهی برای تقدیم این اصل و قبل از تقدیم وجهی برای درگیری این دو اصل با هم جور بشه و بعد بگیم یک اصل بر دیگری مقدم می شود چون که حاکم است. ایشان می فرماین که نخیر. بله می فرماید مرحوم شهید صدر ما اگر قائل به جعل حکم مماثل شدیم، یعنی چی قائل به جعل چجوری؟ از کردیم دیگه، این یه توجیهیه دیگه، یه توجیه همینه. بله به نظر ما هم اشکالی برای جرایانش نیست، یعنی اون یکی حکم سببیه دیگه. کدومی که حکم سببیه؟ تعلیقی، لو غلا یحرم. کدوم یکی مسببیه؟ تنجیزی. به نظر ما از نظر سببی و مسببی بودنش محظوری نیست. حالا ایشان میگه
ملاکشون در استصحاب تعلیقی چیه که
میگن تفسیر نمیکنه؟ عین تعبیرشون رو خوندم براتون. ایشون میگن ولکن هاذا توجیه لا یتم بناء علی ما هو الصحیح فی تخریج الاستصحاب التعلیقی. استصحاب تعلیقی چیه بنابر اون مبنایی که ما داریم؟ این توجیه به درد نمیخوره که بگیم استصحاب تعلیقی بر تنجیزی مقدمه. چرا؟ حیث تقدم ان جریانه، جریان استصحاب تعلیقی، لیس بملاک اثبات الحکم الفعلی بالقضیه المشروطه. استصحاب تعلیقی نمیاد قضیه مشروطه ای تشکیل بده و بیاد حکم رو چکار کنه؟ به فعلیت برسونه و اثبات کنه. بعد بگید استصحاب تعلیقی که حکم رو به فعلیت رسونده پس دیگه بر اون استصحاب تنجیزی چی میشه آقایان؟ مقدم میشود. نه، بل من اجل کفایت وصول الکبرا و الصغرا فی حکم العقل به وجوب الامتثال. ایشون میگه وقتی کبرا و صغرا یه قضیه شرطیه محقق شد عقل میگه بر تو امتثال واجبه. فان استصحاب حکم معلق بر این اساس اصلا موردی برای مورد استصحاب دیگری را معالجه نمی کند تا بخواد بر او چی بشه آقایان؟ مقدم بشه. بعد فرمودن بله، یک بار ما در استصحاب آی کوهی قائلیم به جعل حکم مماثل، روشن آی محمدی؟ علل مبنا میگیم در استصحاب جعل حکم ظاهری مماثل با حکم واقعی است. یادتونه دیگه در استصحاب آیا فقط وظیفه ظاهریه و خروج از حیرت در مقام عمل رو تشریح میکنه یا نه علاوه بر این کار برای ما حکم ظاهری هم به ارمغان میاره. یادتونه دیگه این بحث قبلا بود. ایشان میفرماین اگر ما بگیم جعل حکم مماثل میکند استصحاب در قضیه تعلیقیه، خب طبعا یک حرمت بالفعلی وجود گرفت، جعل حکم مماثل میکنه دیگه. استصحاب تعلیقی وقتی کردیم و بنای ما هم اینه که در استصحاب حکم مماثل با حکم واقعی در ظاهر جعل میشود، الان برای ما در ظاهر چی جعل شده؟ چه حکمی؟ حکم فعلی حرمت. خب اگر حکم فعلی حرمت برای ما ایجاد شد و خود همین تعبد در جریان استصحاب این حکم فعلی حرمت رو برای ما آورد، چرا؟ چون حرمت تعلیقی بوده دیگه. خب الان هم که این حرمت تعلیقی به تعبیر ایشان به فعلیت رسید، خب این بر استصحاب حلیت یقیناً چی میشه آقایان؟ مقدم میشه. چرا بر استصحاب حلیت مقدم میشه؟ چون او موردش مقدمه بر ایست. اما شهید سعد میفرماید انما الکلام در این که ما اصلا این مبنا را قبول نداریم که در استصحاب جعل حکم مماثل شود و مختار ما این نیست. لذا این جواب به درد به نظر ما نمیخورد. بعد ایشان میفرماید به نظر ما استصحاب تعلیقی اینجا مقدم میشود ولی از راه دیگر. از چرا؟ راهیه که خود شهید صدر دارن بیان میکنن. بله، در صفحه 292 ایشان میفرماین اگر استصحاب تعلیقی جاری بشه، اصلا که کدوم تعلیق؟ تعلیق در مثال ما حرمت تعلیقی دیگه. اگر استصحاب حرمت تعلیقی جاری بشه، اصلا استصحاب حلیت تنجیزی جاری نمیشه، نه از باب حکومت، نه از باب این که منافاتی با هم ندارن. چون گاهی میگفتیم استصحاب تعلیقی جاری میشه چون حاکم بر تنجیزی است، گاهی میگفتیم جاری میشه چون اصلا با تنجیزی با هم دعوا ندارن. یادتونه این جواب رو دادیم؟ چون گفتیم استصحاب تعلیقی موردش زبیبه، استصحاب تعلیقی موردش عنبه. عنبیه که به مرحله زبیبیت نرسیده، درسته؟ پس یه راه حلی بود که تعلیقی و تنجیزی موردشون اصلا یکی نیست، یک راه حلی بود که استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب تنجیزیه. یادتونه دیگه فضلا. مرحوم شهید صد در صفحه 292 در عنوان و تحقیق و فل اجابت علی هذا الاعتراض میفرماین نه از این راه نیست، بلکه اصلا ارکان استصحاب به نظر عرف در اینجا محقق نیست. ارکان استصحاب چی آقایان؟ تنجیزی. لذا به تعبیر حقیر میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا استصحاب تنجیزی جایی برای جریانش نیست تا بخواد با تعلیقی مشکل پیدا کنه، بعد تعلیقی رو بر تنجیزی مقدم کنیم به این دو جهت که یکیش عرض کردم چیه؟ حکومته. اصلا تنجیزی فی حد ذاته جاری نمی شود. چرا؟ ایشان در مقام توضیح و ذالک، همین رو عرض میکنم، بحث امروزمون تمامه انشالله. ایشان در مقام توضیح و ذالک میفرماین اگر ما برای یک شیء واحد دو حالت سابقه رو لحاظ کنیم، خب اگر یکی از این دو حالت ارکان استصحاب درش باشه و دیگری در این حالت سابقهش ارکان استصحاب نباشه، پر واضحه اون یکی که ارکان استصحاب درش وجود داره جاری می شود، اون یکی دیگه جاری نمی شود ولو حالت سابقه داریم. اما حالت سابقه باید سایر ارکان استصحاب هم درش باشه. روشنه تا اینجا؟ مثلا یکی از ارکانش چیه؟ شک لاحق دیگه. اگه من شک لاحق اصلا نداشته باشم مورد استصحاب هست اینجا؟ بله؟
نه
دیگه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. پس همیشه صرف حالت سابقه داشتن کافی برای جریان استصحاب آیه علوی نیست. بیایم در ما نحن فی، ایشان میفرمایند بله بله، اگر حالت سابقه داشتن هر دو و ارکان استصحابم در هر دو وجود داشت، خب اگر این دو حالت در عرض هم بودن استصحابها با هم تعارض میکنن. مثل کجا؟ مثل توارد حالتین بر مورد واحد. من یقین دارم هم دستشویی رفتم و هم وضو گرفتم، نمیدونم اول دستشویی رفتم بعد وضو گرفتم که الان متطهر باشم، یا اول وضو گرفته بودم بعد دستشویی رفتم تا حدث در من باشه. اگر یادتون باشه اینجا استصحاب عدم تحقق هر کدام تا زمان تحقق دیگری جاری میشد، اسمشو میگذاشتیم تعاقب حالتین لمورد واحد. خب اونجا هر دو استصحاب فی حد ذاته محل جریانشون بود، ولی تعارضا و تساقطا. پس مرحوم شهید صدر میفرمایند اگر دو حالت هر دو، دو استصحاب هر دو محل جریان داشتن در عرض واحد بودن، استصحاب ها با همدیگه چکار میکردن؟ تعارض میکردن. اگر یکیشون در طول دیگری بود، خب پروازه اون یکی که این در طول اونه، اون یکی مقدم میشد و جاری میشد. درست شد یا نه؟ به تعبیر دیگر اگر یکیشون حاکم بر دیگری باشد، استصحاب حاکم بر استصحاب محکوم چیه آقایان؟ مقدمه. خب ایشان میفرماین که در ما نحن فیه اما این گونه نیست. چرا در ما نحن فیه این گونه نیست؟ ایشان میفرماین که اصلا وقتی استصحاب تعلیقی جاری شود، استصحاب تعلیقی و حکم تعلیقی، ایشان میفرمایند یه مثال میزنن، الان مثالش هم بد نیست بگم، میگن که حالت سابق مرکب بوده حقیقتا، حلیت سابق حالت سابقه ای بوده که زوالش با غلیانه. حلیت سابقه یه حالت سابقه ایه که زوالش به غلیانه، پس اون حالت سابقه میشه حرمت به غلیان نه حلیت. یعنی چی حرمت به غلیان؟ چون اول این یکی منسوخه و اون یکی ناسخه. مثال میزنه ایشون، مثال رو توضیح بدم بعد مطلب واضح تر میشه. ایشون میگه یه استادی هر روزی در یک ساعت معینی تدریس میکنه، اگر ما شک کردیم که این استاد آیا درسش تعطیل و تمام شده یا نه، اون چی که استصحاب میشه اینه که انشاءالله کماکان در حال تدریس باشه استاد. خب اما این آیا معارضه میکنه با استصحاب عدم تدریسی که به نحو قضیه فعلیه یقینیه بوده قبل از شروع تدریس؟ قبل از شروع تدریس ساعت 8 که تدریس شروع میشه، ساعت 7:30 یک استصحابی جاریه، اونم استصحاب عدم تدریس، و این استصحاب عدم تدریس به فعلیت هم، چرا دیگه به فعلیت رسیده بود قبل از شروع درس، استصحاب عدم تدریس به فعلیت رسیده بود. خب ایشان میفرمایند که دلیل استصحاب مراجعه میده ما رو به یک فهم عرفی، به یک ارتکاز باطنی و مفاد نقض یقین، به شک رو برای ما حاصل میکنه. خب وقتی اون استصحاب تمجیز پیدا کرد در ساعت قبل، اینجا نوبت به استصحاب بعدی بگید نمیرسد. استصحاب بعدی یعنی کدوم استصحاب؟ استصحاب تمجیزی حرمت جان؟ یا یا تدریس در مثال ما نحنفی، نتیجه اینه که به قول شهید صدر اینجا به نظر ما استصحاب حکم تعلیقی جاری می شود و مشکلی ندارد. در پایان ایشان می فرمایند چند نکته است که ما در پایان استصحاب تعلیقی باید بیان کنیم که انشاءالله اینها میمونه برای بعد. خب تا اینجا رسیدیم به استصحاب تعلیقی، فقط چند نکته در پایان استصحاب تعلیقی باقی مونده. اگر عمری خدای متعال عنایت کرد سال آینده اول این حاصل بحث رو تا این نکات اشاره می کنیم و بعد هم انشاءالله این نکات رو اشاره می کنیم و بعد وارد تنبیه بعدی میشیم که اصل مثبت هست. بسیار بسیار در استنباط فقهی منشأ ثمره هست اصل مثبت. خب به همین مقدار بسنده کردیم. انشاءالله از خدای متعال درخواست داریم که عمر ما و شما بزرگواران رو تمام لحظاتش رو در مسیر علم و تعلیم و تعلم همراه با اخلاص قرار بده و همه ما رو انشاءالله جزو فقها عاملین ربانی در بارگاه ملکوتی خودش افتخار و امتیاز بده و انشاءالله سال آینده دراسی، سال ظهور و فرج امام عصر علیه السلام باشه. به هذا المقدار نختم الکلام. حالا آیا ما تابستون بحث تابستانی داشته باشیم یا نه، اگر قرار شد بحثی باشه در کانالی که دوستان به اصطلاح ترتیب دادن اونجا اشاره این میشه تا ببینیم که خدای متعال چی مقدر ما خواهد کرد. ولله الحمد.